شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، مجدداً تشکر و سپاس بسیاری دارم از همه دوستانی که من رو در سفر استرالیا یار و یاور بودن و از همه هموطنان و همزبانان خوبی که در برنامه ها شرکت کردن و به ویژه لطف و محبتشون نسبت به رادیو همراه و همکاران رو بسیار سپاس میگذارم و از این بابت هم بسیار خوشحالم که برنامه برای بسیاری به عنوان شاید تنها یار و مونسی بود که مخصوصا در این شرایط غریب در آخره به یک اعتبار دنیا که خودشون میگفتن مانند شهر پرت، البته ملبورن و سیدنی وضعیت دیگری داشت، در کنار این عزیزان هست و از این بابت هم بسیار خوشحال و سپاسگزارم. باش نونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خیلی ممنون هستیم که تلفن من جواب دادین.
خواهش میکنم.
و خیلی ممنون از برنامه‌تون. من فقط قبل از اینکه کلا شروع کنم خواستم بگم امکانش هست من خودم رو آماده کرده بودم برای اینکه اساساً حسابی کتک بخورم، میشه فقط لطفا لطیف بزنید.
و الله به هر حال من کوششم رو میکنم ولی دیگه وقتی که به این خوبی شما از قبل بنده رو آماده میکنید، من فقط اگر کمی صبر کنید پیش
من این شجاعت رو در خودم جمع کنم که بهتون زنگ بزنم و اینجوری با خودم روبرو بشم، ایشالله که بتونم پسش امروز بر بیام. من در رابطه با خودم راستش تماس گرفتم. من 29 سالمه و فرزند آخر یه خانواده بزرگ هستم و خانواده 6 نفره هستم.
ببخشید 6 تا یعنی 4 تا فرزند یا 6 تا فرزند؟
نه 6 تا فرزند، 3 خواهر دارم، 2 تا برادر. من ششمیم و بچه خیلی آخرم، به این معنا که وقتی من دنیا اومدم مادر من یه نوه داشتن، یعنی فاصله من با کوچکترین عضو خانواده 15-16 سال بود و بزرگترین عضو خانواده هم یه چیز حدود 20 خورده سال، خیلی فاصله سنیم زیاد بوده با همه، قرارم نبود که دنیا بیام دیگه اومدم. اول ازدواج کردم، یه چیزی بود 10 ساله که ازدواج کردم، بچه دار نشدم، بچه ندارم و تنها سوالم راستشو بخوایم باهاتون تماس گرفتن در این راستا بود که خودم میدونم که مشکل افسردگی دارم و اضطراب به شدت و براش درمان هم شروع کردم، یه چیزی بود 4-5 ساله دارم دارو مصرف میکنم.
برای چی عزیز؟ برای افسردگی؟
برای افسردگی و استرابم، چون استراب خیلی شدید دارم، اونقدر که الان تازه بعد از 4-5 سال کنترل شده، باز هم گاهی وقتا بدنم رو نمیتونم تحت کنترل داشته باشم.
ببخشید از کجا تلفن میکنید شما عزیز؟
من از انگلیس تماس میگیرم.
چه مدتی از انگلستان هستی؟
تقریبا 5-6 ساله.
اون وقت همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 35-6 سال.
اون وقت ایشون تمایلی به داشتن فرزند ندارن؟
سوال سختیه، نمیدونم، فکر میکنم دلشون الان بچه نمیخواد، ولی از این که من میگم من بچه دار نمیتونم بشم اذیت میشم.
نمیتونم بشم یا نمیخوام بشم؟
نمیخوام بشم و نه در خودم میبینم که بتونم بشم، یعنی میدونید همیشه بهش گفتم من فکر میکنم همون که شما میگید کالای زب بودم، اشتباه کردم، ازدواج کردم، ولی ترجیحا نمیخوام یه نفر دیگرم تو این دنیا بیارم که بهش آزار مبرم دار، میدونید نمیخوام باعث یه خرابکاری دیگه بشم و در خودم نمیبینم. حتی بعد از 5 سال روان درمانی که حتی هر هفته روان درمانی داشتم ولی در خودم نمیبینم که بتونم یک مادر باشم و یک تربیت درست رو ایجاد بکنم. من هنوز پس خودم احساس میکنم کودکم خیلی کودکه، نتونستم یه بالغ در خودم ایجاد کنم، در خودم نمیبینم که یک مادر بشم. من یکی از اتفاقا مشکلات من با همسرم هست، چون اون میگه حداقل بگو که میخوام مادرم روش کار میکنم و من نمیخوام بهش امیده به خود بدم، چون اگر اون میخواد نمیخوام این حقا ازش بگیرم که بچه دار بشم.
حالا سوال من این است که ایشون واقعا از قبل میدانست که شما تمایل به داشتن بچه ندارید؟
نه نمیدونستن، من خودم هم نمیدونستم راستش. من خودم بعد از 5-6 سال پیش که تراپی رو شروع کردم متوجه شدم که اصلا راستش یک مشکلی با آقایون دارم. از کلا با آقایون مشکل دارم.
و محسوتون چه عزیز؟ خوشتون من نفهمیدم مشکل با آقایون داره یعنی چی عزیز؟
نمیدونم، خیلی راحت نیستم با آقایون، از آقایون زیاد خوشم نمیاد.
یعنی آخه از چه چیز آقایون خوش بودن؟
نمیدونم، توی در جریان تراپی متوجه شدم که دلم میخواد از آقایون انتقام بگیرم و اذیتشون کنم و این کاری که تو طول روابطم خیلی کردم و به خصوص توی مسیر ازدواجم قبل از اینکه تراپی شروع کنم با شوهرم خیلی این کارو کردم که اذیتش میکردم و دیدن زشت کشیدن اون لذت میداد بهم.
خب ایشون چرا موند فکر میکنه؟
خیلی خودم سوال کردم، میدونم اون فکر میکنه من آدم خوبیم و مشکل داشتم و الان که درمان شدم خیلی بهتر از قبلم، ولی نمیدونم اون برای چی مونده. نمیدونم.
نه به من بگید که عزیز مثلا یک یا دو نمونه از اذیت ها در چه زمینه ایه؟ یه زمانی است که ناراحتش میکنید، یه زمانی است که خرج بی خودی میکنید، یه زمانی است که نگرانش میکنید، یه زمانی است که ای بسا مخالف میلش عمل میکنید. یعنی چی اذیتشون ایشون رو میکردید؟
من توی رابطه جنسیمون خیلی دلم میخواست اذیتش کنم. همینطور
یعنی فقط نه سب کنید، غیر از این که نخواهید رابطه جنسی داشته باشید بعدش چگونه میتونست؟
هم که میخواستم داشته باشم دلم میخواست اذیت کنم، بگم من خوب نشدم و تو از من استفاده کردی یا یه چیز شبیه به این. میتونید بخوام چی بگم؟
نه نمیفهمم بخواهی چی.
میخواستم جایان رو دوری بچینم که اون آدم احساس بکنه که توی
الو متاسفانه نمیدونم تلفنتون چرا و این گونه قطع شد، ولی خب به نظر میرسه که موضوع ها مسئله خاصی باید مطرح باشه. به هر حال متاسفم از اینکه تلفن قطع شد. اجازه بدید با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید. الو هلو میشه لطفاً شمایی که خواستید تلفن کنید با رادیو و اینترنت با ما. هلو دمست که دوستان خوب ما یک کمی کم لطفن وقتی که روی خط هستید ممنونتون میشم حواستون به تلفن هم باشه. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
آقا دکتر من یه سوالی داشتم، زمانی که فقط سابجکت من پرسید من نمیدونم درست گفتم یا نگفتم روحیه تنوع پرستی. من 22 سالمه، فرزند آخر یه خانواده 5 نفر هستم، دو تا خواهر بزرگتر از خودم دارم. من مشکلی که تازگی ها احساس میکنم دارم، یعنی یکم تو بهش فکر میکنم، اینه که هر چیزی رو که دوست دارم داشته باشم بعد اینکه به دستش میام برام خیلی سریع بی تفاوت میشه. مثلا من همیشه دوست داشتم که ماشین بخرم، بعد ماشینی که میخرم حالا شاید مثلا خیلی هم ماشین دیگه هم بهتر باشه، توی یک ماه یا دو ماه برام کاملا به بی تفاوتی میرسه. یا مثلا گوشی آیفون میخوام، بعد دوست دارم که مثلا خب بهترشو داشته باشم، توی یک ماه مثلا خسته میشم ازش. در رابطه با کسی که دوستشون دارم که خونه بادم باشن خیلی اینجوری نیستم، ولی مثلا حدودم 15 روز پیش به آقا آشنا شدم که خب ایشون اولش از نظر ظاهری و فیزیکی واسه من خیلی جذابیت داشتن. بعد سه چهار بار که باشون رفتم بیرون، بعد از اون دیدم که خب مثلا ایشون هم همون گرایشو به من داره، گرایش من خیلی بهشون کمتر شد، یعنی قشنگ خونسا شدم. بعد دیدم که این مشکل چیه و واقعا من اینجوریم.
خب آخه شاید گزارشتون خیلی درسته. ببینید عزیزه، اولا بسیاری از ما با این واقعیت یه نوعی نزدیک میشیم، حس میکنیم، احساس میکنیم که موضوع اصلی و اساسی داشتن نیست، موضوع اصلی و اساسی بودنه. یعنی تغییری که در شاید 100 سال گذشته در برخی از جوامع به وجود آمده این گونه بوده که مردم در گذشته آنچنان داشتن و نداشتن به خودشون مرتبط بوده که دوتا رو یکی میدونستن. یعنی من چون غذا کم بوده، چون نمیتونستم هر وقت دلم میخواد چیزی بخورم، ماجرای غذا و گرسنگی و من یکی بوده و در نتیجه من به دنبال این بودم که گرسنه نباشم. ولی به تدریج که انسان یه مقداری بیشتر امکاناتی در اختیارش بوده، بین خودش و داشتهاش تفاوتی قائل شده و در نتیجه مثلا من میدونم که در یخچال خونم غذا هست، ولی خب صلاح یا ترجیح یا درست اینه که من غذا رو بر ندارم و نخورم. بنابراین یه بودن من با داشتن من فاصله گرفته. اما در یه چنین جامعه‌ای برخی از مردم بدونی که متوجه باشن به دلیل نوع ویژگی‌های روانی و شرایطی که داشتن به سمت داشتن رفتن، یعنی فکر کردن در زندگیشون اگر داشته باشن دیگه بقیه چیزا درسته. یعنی من اگر ماشین داشته باشم، اگر زن داشته باشم، اگر شوهر داشته باشم، اگر بچه داشته باشم، اگر مدرک داشته باشم، اگر کار داشته باشم، خب کارم درسته. اشکال کار این است که اینا وقتی که نیست، بعضی کاش به خاطر اهمیتی که دارن منو ناراحت میکنه. نبودن غذا، نبودن یا آشنا ممکنه انسان رو به دلیل فیزیکی اولی و دومی دلیل روانی اذیت بکنه. ولی وقتی که اینا هستند، اون وقت است که مسئله نوع خوب و بدشون مطرحه و خیلی از اوقات موضوع و مسئله ما برمیگرده به این که دیگه به تدریج فقط به داشتنا فکر میکنیم و به همجاست که گفته میشه برای بسیاری از مردم فعل تو هاو یا داشتن اومده جای فعل تو بی یا بودن رو گرفته. حتی زبان هم، حتی هم در زبان انگلیسی هم فارسی میشه گفت تغییر کرده. یعنی من به جای اینکه بگم خوش بودم یا خوب بودم، میگم ایام خوشی داشتم یا چیزای خوبی داشتیم. و به این دلیل است که به یک باره ما ذهنیتمون به اینجا میره که موضوع مهم داشتن است. حسن کار یا عیب کار اینه که داشتنا جو در مواردی که نبودنش باعث درد و رنج، بودنش تغییر چندانی در زندگی من و شما به وجود نمیاره. یعنی اینکه یه آدمی تو خونش برای 5 نفر غذا داره یا 15 نفر یا ای بسا اینقدر غذا در گونه‌های مختلف داره برای 50 نفر، فرقی با کسی که فقط یه غذا داره برای خوردنش نداره، مگر آدمی که به داشتن فکر کنه یا نگران نداشتن فردا باشه. بنابراین حرفی که شما میزنید در خصوص اون موضوع میشه گفت که شما یه مقدار خودتون رو باش راحت نیستید، راضی نیستید، مسئله بودن و شدن و ماندن خودتون که اساس کار باشه نادیده گرفته شده. شما مثل بچه های کوچولو که میخوان محبت مادر و پدرشون رو امتحان کنن، میگن اینو میخوام اونو میخوام تا ببینن چقدر کنترل رو دارن، اوضاع رو در اختیار دارن، پدر مادر دوستشون دارن، به خاطر اونها چه کاری میکنن یا نمیکنن، شما هم دارید اون کار رو میکنید. بنابراین مورد اول اینه. اما در خصوص مسئله ی آقایی که خوشتون اومده، باز اونم برمیگرده به این که من آیا به اندازه کافی جاذب و جذاب هستم یا نه، آیا من میتونم یه همچین مردی رو داشته باشم یا نه. ولی واقعا اون مرد رو نمیخواید. بنابراین بعد از اینکه مطمئن شدید که او رو میتونید داشته باشید یا او شما رو میخواد، خب حالا دیگه درست مثل کسیست که به یه منزلی رسیده و آدرس رو پیدا کرده، حالا که دیگه دنبال آدرس نمیگرده، بنابراین اونجا متوقف میشه. اینکه موضوع خاصی به اون صورتی که شما فکر میکنید نیست، بلکه یه حال روانیست خیلی از مردم کم و بیش دارن، ولی شما متوجه شد. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم، بعد از پیام ها شما اگر در این چارچوب پرسشی دارید من در خدمتتون هستم. خواهش میکنم شنگال ارجمند با ما باشید.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان، قیمتهای باور نکردنی، کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت، ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبانهای مختلف در خدمت شماست، بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصا نقاط جهان همچنان پیشتاز است. بیشتر از نیم قرن خدمت صادقانه و بیش از 5 میلیون مسافر در کارنامه درخشان سیروس تراول ثبت شده و امروزه با تیمی متشکل از کارآمدترین مشاوران مسافرتی در سفرهای دریایی، تورهای دست جمعی و تهیه بلیط هواپیما شما را یاری می‌دهند. با تماس با تلفن رایگان 800-332-9787 به خانواده بزرگ سیروس تراول بپیوندید.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 تا ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، برای خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و ایکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
شنوندگان
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر
جانم. باید لطفی کمی بلندتر صحبت کنی عزیز جان.
این که شما میفرمودین دقیقا درسته. خب من از لحظه اول که با ایشون آشنا شدم، به دلیل اینکه خب پیشنهاد از سمت ایشون بود، اون حسه رو من داشتم که خب حالا ایشون هم گرایش داره به سمت من یا اون جذابیت رو داره هم براشون. ولی مسئله دیگه که بود که مثلا من بعد از 3-4 جلسه که ایشون رو دیدم خیلی هم سر شدم، این بود که احساس کردم یه ذره همون قضیه تثبیت دهانی و اینا داشتن، گرایششون سمت مشروب و سیگار خیلی زیاد بود و زمانی که مثلا سیگار نبود حتی مثلا درخواست آدامس داشتن از من، و به دلیل همین هم فکر میکنم یه ذره باعث شد که مثلا من هنوز رابطه رو شروع نکرده تمومش بکنم. ولی قبل از این آقا من 7 ماه پیش با یه آقای آشنا بودم که 2 سال باهاشون دوست بودم. خب در رابطه با ایشون علاقه خب خیلی بیشتر بود، وابستگی ها مطمئنن. ولی رفته که ازر گذشت دیدم که رابطه که هم اشتباه بود واقعا و نتیجه اشتباهی هم داشت و خودم کاتش کردم، با وجودی که خیلی باسم سخت بود و توی اون مدت 2 سالی که بودم همه تلاشمو کردم که بتونم حفظش بکنم، ولی بعدش دیدم اشتباه واقعا با وجود تمام سختی که کاتش کردم. الان یه نگرانی که دارم همیشه اینه که دیگه نتونم اون حسو با کسی دیگه داشته باشم.
کدوم حسو؟
یه حسی که من خیلی تو رابطم باهاشون دوست داشتم که خیلی صمیمی بودم، خیلی خودم بودم، چون من دختر راحتی نیستم دقیقا، و تو رابطه باهاشون خیلی دختر راحتی بودم، خیلی خودم بودم، همیشه اول حرف میزدم بعد فکر میکردم. این حسو خیلی دوست داشتم و از این هم همیشه نگرانم که نکنه مثلا.
نه ببینید عزیز، ماجرا بیشتر در مسیر رشد شماست. اولا شما مثلا 20 ساله بودید، وقت 18 19 20 سالگی که اصولا خیلی توانایی تشخیص وجود نداره عزیز. مهمم نیست که حتی خوندید یا در این زمینه یا نه، چرس به ماجرای دانش و تجربتون. اینه که من اصلا اونا رو جدی نمیگیرم. به علاوه خب با یه کسی بوده که به حساب خودتون بودید، ولی چرا به هم خورده اون موضوعه؟ برخی از اوقات به خاطر اینکه شما خودتون بودید، اون آدم یه گونه دیگری میخواسته، یا شما رو آنگونه که بودید نمیخواسته، یا خود شما یه دوره ای رو پشت سر گذاشتید و براتون مثل یه تجربه ای بوده که انجام دادید و بعد چون میخوای در یه سطح و مرحله برتر و بالاتری حرکت کنید، خب دیدید اون چنین فردی یا چنین کسی نیست. مخصوصا وقتی 2 دفعه هم تاکید کردید به اینکه متوجه شدم که اون اصلا آدم درستی نبوده. بنابراین موضوع این نیست که شما خوب عمل کردید یا نه، موضوع این است که شما خوب متوسط یا بد عمل کرده باشید. اگر اون آدم مناسب نیست، مناسب نیست دیگه. شما هر کاری میکردید.
من نکته رو فقط اضافه کنم. دلیل کات شدن این رابطه وقتی که خب ما یکم جلوتر یه سری دلایل دیگه، چون که رابطه خیلی داشت جدی میشد، حتی در حدی که مثلا ما بخوایم با هم دیگه ازدواج بکنیم، ولی خب ایشون یه سری مشکلای مثلا اساسی که داشت، خودشون من نمیتونم بگم انسان بدی بود، ولی یه مشکلات مادی بود، بعد خانواده‌شون و چیز دیگه که اهمیت به تایم و اینکه من خودم آدمی هم که دوست دارم رشد بکنم، ولی فکر میکنم ایشون اونو دوست نداشت و تا حدودی حتی جلوی رشد کردن منو میگرفت. تمام این عوامل مثلا باعث شد که دیگه رفته رفته حالا هر چقدر که بگذره تصمیم بگیرم که خب این اشتباهه و داره هر طامونو اذیت میکنه.
خب این که باز چیزی رو ثابت نمیکنه عزیز. ببینید معنای دیگه‌اش این است که شما یه انتخابی کردید کمی کودکانه، به تدریج با یه واقعیاتی آشنا شدید، به این نتیجه رسید که این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه، تمومش کرد. چرا باید نگرانتون کنه که من از این به بعد مانند او و یا احساسی از اون قبیل که داشتم دوباره پیدا نکنم؟ هیچ. نشوندنده یه آدم مضطرب، کمی خشمگین، طلبکار، ناراضی، و به همین جهت است که علت چند باز بچه آخر بودنتونه. یعنی اونه که درست بانند شنونده عزیز قبلی، اون جایگاه جایگاه خوبی نیست. نمیخوام بگم هر کس که بچه آخر مشکل داره، به هیچ وجه، وجه آخر میتونه مسائل و مشکلات خاصی داشته باشه که ناشی از جایگاه او در ترتیب تولدش، اونم دو تا خواهر بزرگتر شما داشتید. ولی الان شما کاری نکردید در این سن و سال که بخواید نتیجه گیری کنید. شما 42 سالتون بود از این حرفا میزدید، یه پرسشی برای من مطرح بود چرا یه دختریست از 18-19 سالگی یه جوری شروع کرده، بعدی که دو سالی با یه آدمی بوده، الان 22 سالشه، مدتیست با یه آقای دیگه، مدت کوتاهی، یه 7 ماهیست که اون رابطه اگر درست یادم باشه قطع شده. خب هیچ، یه مقدار به هر حال تمرینای کودکانه بوده کردید، ولی این که بخواید ازش نتیجه گیری بگیرید برای این که من کی هستم، چی هستم یا چه باید بکنم یا نکنم، اونقدر مسئله نیست. به من میگه در این باره به هر حال یه باهوشیایی دارم، یه کنجکاویایی دارم. بله، به من میگید که بیخودی به خاطر اینکه بچه آخرم میخوام ثابت کنم میدونم و میتونم، حتما بنابراین راهش کنی. شما الان و مخصوصا با توجه به جایگاهتون اصلا قبل از 25-6 سالگی فکر یه رابطه جدی رو نکنید. حالا اگر با کسی آشنا شدید جدی شد و واقعا از همه نظر خوب بود، نمیخوام بگم باش بجنگید، ولی دلیل نداره که الان دنبال همسر را بیفتی، مگر اینکه فشار خانواده و شرایط زندگیتون طوری باشه و یا انتظار پدر و مادر و محیط این رو به شما به نوعی تحمیل کنه. ولی به هر حال اشتباه عزیز، من اصولا با ازدواج قبل از 26 سالگی برای بیشتر آدم ها موافق نیستم و معتقدم اشتباه. حالا اگرم یکیشون مخصوصا سنش به هر حال بیش از 26 باشه، یه زمینه فراهم میکنه که دومی هم شاید به یه چیزایی توجه کنه. ولی نمیدونم اون آقایی که باش بودید چه سن و سالی داشته و بعدم این که به شما اجازه میداده خودتون باشید، به هر حال همون نقشی رو بازی میکرده که دوتا خواهرتون به نوعی با شما بازی میکردن یا شما دلتون خواسته با شما داشته باشن. یعنی در حقیقت ایشون یه کمی هم نقش خواهر بزرگتری رو که اون دوتا داشتن برای شما ایفا کرده، ولی شما از اون بازی بیرون آمدید. به هر حال شما یه مقدار بازیای کودکانه باید بکنید تا اینکه وارد حریمی بشید که بتونید زن بشید، مادر بشید، همسر بشید. هنوز شما دختر و این اون مفهومه که به من میگه و از حرفاتونم پیداست وقت تصمیم جدی و یه انتخاب قطعی نیست. بنابراین کمی صبر کنید ببینید در زندگیتون چی بیاد چه.
من دوست دارم، من مادر خانواده هم همینه، هم یعنی همیشه همینه، من میگم که هیچ وقت قبل از 26-7 سالگی و فکر رابطه جدی نباش. و اینکه دقیقا این خشمگین و طلبکار و ناراضی، آره من یه ذره اینجوری هستم و توی اون رابطه اول این آقا یه ذره حتی نوکر خودم کرده بودم. بعد و اینکه من حرمت نفس خیلی خوبی ندارم و مسئله ظاهر واسم خیلی مهمه، خودم ظاهر خیلی خوبی دارم، واسه همین همیشه احساس میکنم که اونایی هم که حتما باید بیان سمتمن باید در حد یه سوپر مدل شاید جذاب باشن که من بتونم باهاشون حرف بزنم. و این یکی از مشکلاتیه که خیلی الان واسه من داره بدتر میشه هر روز.
خب نه، ببینید عزیز، چند تا نکته است. اولا نظر پدر و مادرتون درسته. دوم این که شما دلتون میخواد اون طرف جالب و جاذب باشه، من با اینکه شما از او خوشتون بیاد حرفی ندارم، ولی اینکه دیگران هم خوششون بیاد و رأی بدن، اون موقع دیگه ما زن برای خودمون نمیگیریم، شوهر برای خودمون نمیکنیم، برای دیگران. و بعد این نشون دهنده باز یه ویژگی شماست که به قضاوت و نظر دیگران خیلی اهمیت میدید، برای که خودتون خیلی قضاوت و نظری نمیتونستی داشته باشید و غالبا به دلیل فاصله سنی با دوتا خواهرتون اشتباه در می اومده. اینجا اون مسئله شماست که حالا که مثلا من خوبم یا حتی اگرم نبودید فرقی نمی کرد، پس باید یه همسری داشته باشم به قول خودتون سوپر مادر. خیلی خب، من هیچ مشکلی هم با این که یه آدمی چه زن و چه مرد زیبا باشه، جذاب باشه و یا به هر حال هر کسی به اون از نظر فیزیکی و جنسی کاملا جلب و جذب شده باشه باش کاملا موافق هستم. ولی باید بدونیم در اینجا دو تا نکته است. یکی این که آیا واقعا در اون حد و سطحی که من انتظار دارم آدما ریختن که من از وسطشونی که برگزینم. دومی که بقیه ویژگی‌های روانی این آدما چی؟ چون روزی که شما با کمی آدمای استثنایی در هر زمینه، چه زیبایی، چه هوش، چه دانش، چه ثروت، چه قدرت، چه شهرت روبرو میشید، شما باید بدونید یه جنبه هایی از این برجستگی به صورت خاری در چشم شما خواهد بود و این یه موضوع و مسئله جدی است. یعنی شما فرض بفرمایید اصلا برید یه سوپر مدل هم پیدا کنید، ولی اگر این سوپر مدل به دنبال جلوه‌گری و نمایشه، شما روزی 10 دفعه به هم میریزید. خب وقت میخواد چیکار کنید؟ حتی وقتی اون هیچ کاری نمیکنه. بنابراین یه مقداری در این گونه موارد باید واقع بین بود. بله، باز تکرار میکنم، اینکه یه پسر و دختر از نظر فیزیکی و جنسی به هم کشیده و کشانده بشند و برای هم جالب و جاذب و هیجان انگیز باشن حتما لازمه، اما شرط کافی نخواهد بود. حتی شرط لازم عشق هم نیست، یه مقدار بیش از عشق و جنبه های دیگه هست که باید ترکیب بشه تا اینکه بتونه یه زندگی رو برای 60-70 سال، اونم در دنیای پیچیده امروز، اونم در دنیایی که پسر و دختر به تدریج مختلف و متفاوت از اون چیزی که هستن میشن و ناچار در یه زمینه‌های فاصله‌ای پیدا میکنن، همچنان بتونه جالب و جاذب باشه. به همین جهت است که شما از این فکرها باید بیاد بیرون، ولی به دلیل یه مقدار توانایی هاتون که درتون میبینم و کنجکاویایی که دارید، احتمالاً به تدریج بر اوضاع راحت‌تر و بهتر مسلط میشید. ولی نرید سراغ نوع سینمایی و رویایی و خیالی و که تو فیلم ها پیدا میشه، خب اونا خیلی با واقعیت های زندگی نمیخونه و بعدم البته غالب اون فیلم ها به دلیل اینکه یه مقدار تغییرات و دیگر گونی ها توش در میاد، نشون میده آخر کار اون چیزی که خیلی خوب بودم اون قطعا خوب نیست.
بله ممنونم
دوستو،
یک دنیا محبت
کردید. خواهش کنم، برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
ممنون.
خدافظ. شنگرانجمن دو سه دقیقه است تا پیام ها، من از این استفاده کنم برای پیام های خودم. اول اینکه من روز شنبه 18 و یک شنبه 19 در تورنتو خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 16 صفت و ویژگی عشق و انسان عاشق رو دارم 6 تا 9 بعد از ظهر، و روز یک شنبه 19 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید، و 6 تا 9 بعد از ظهر از سنت تا مدرنیته، یعنی از دیروز و آنجا و آنها به امروز و اینجا و من و ما، تغییر اساسی و بنیادی که مثلا مردمان مهاجر باید داشته باشن. همین رو هم من موضوع کنفرانسی قرار دادم در هفته بعدش در لس آنجلس، یعنی در یک شنبه 26 در UCLA در سالن اکرمن این کنفرانس از سنت تا مدرنیته برپاست. ورودیه همه این کنفرانس ها چه در تورنتو چه اینجا $30. کارت های ورودی در تورنتو رو میتونید از طریق رادیو صدای ایران و یا از طریق مراکزی که اونجا میگذارن دریافت کنید، ولی در لس آنجلس هنوز کارت ها پخش نشده، ولی از هفته آینده در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت. من در لس آنجلس خوشبختانه همه همکاران خوب و عزیز رادیو هم در اونجا هستن و حضورتون معرفی میشن و فرصتی برای گفتگو و دیدار با این عزیزان رو هم پیدا خواهید کرد. بنابراین شنبه و یک شنبه 18 و 19 در تورنتو و یک شنبه 26 از ساعت البته این 5 تا 8 بعد از ظهر در لس آنجلس در UCLA. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040. آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک می کند. artrosen.com
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تصمیم می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی در آغاز گفتگوی داشتیم، خوشبختانه تو این فرصت تونستن دوباره ما رو بگیرن. اجازه بدید که گفتگوونو با ایشون ادامه بدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
دکتر من داشتم در مورد
سوالم ازتون سوال میکنم. آره من فقط یه توضیح بدم، شما 29 سالتونه، همسرتون 35 سالشه، 10 سالیست که ازدواج کردید، 5-6 سالیست که آمدید انگلستان، بچه آخر یه خانواده هستید که 6 تا فرزند دارن و فرزندی خودتون ندارید و حالا نمیدونم موضوع و مسئله چه بود دیگه، بقیهش رو شما بفرمایید یا هر چیزی که الان مورد نظرتون. جا
من راستش سوالم از شما اینه که خب من کودکی خیلی پیچیده‌ای داشتم.
یعنی چی پیچیده عزیز؟
منظورم اینه که یه سری اتفاقاتی تو دوران کودکی مفتده که از دید روانشناسم نمیخوام بپذیرم که اتفاق افتاد. من کاملا فراموش کرده بودم اتفاقاتی که در دوران کودکی مفتده بود تا چند سال پیش که تراپی مشروع کردم و یک دفعه اومد بالا. بعد از اون هنوز دچار این تناقض با خودم هر روز هستم که من دارم دروغ میگم و این قضیه واقعیت نداره و هنوز نتونستم نمیدونم اتفاق افتاده یا نیفتاده.
نه ببینید عزیز، بذار من چیزی رو روشن کنم. این که کودکان از حدود 2 سالگی تخیلی فوق‌العاده قوی دارن و خبری که از تخیلشون رو ثبت میکنن میتونه واقعیت نباشه دربارش حرف هست. بنابراین خیلی از اوقات من که مثلا ترس از این دارم که پدرم کتکم بزنه، با وجودی که او منو نزده فکر کنم منو کتک زده، چون خیلی اون رو خودم مجسم کردم که اینجوری یا اونجوری زد. البته حالا یا به خاطر اینکه پدرم کسان دیگری رو میزد یا به خاطر اینکه من اون رو به پدر یا مرای دیگه مرتبط و منتقل کردم. پس بنابراین اولین نکته این احتمال است. ولی زیر در حقیقت پرسش ها چه در حالت آگاه به صورت روانکاوی و یا در حالت هیپنوتراپی، یعنی در شرایط هیپنوتیزم، میشه فهمید تخیل یا واقعی. برای که برخی از وقت تخیل دو تا اشکال داره، یکی این که خیلی همه چیزش با هم میخونه، دوم که با وجودی که همه اجزایش با هم میخونه، مثل هر کسی که دروغ میگه همه چیزو ظاهرا به هم مرتبط میکنه، یه دفعه با یه چیز خیلی مهمی در تضاد و تناقض قرار میگیره، همون کاری که تو دادگاه ها صورت میگیره و اون نکته ایست که اساس کاره. حالا
خب من دقیقا برای همین زنگ زدم به شما.
خب حالا همین نه سب کنید
کمکم کنید بفهمم که این
خب اونو نه اون بیش از اون نه نه ببین عزیز، اونو من مطمئن نیستم. میدن چمین است که اون یه وقت فراوون میخواد و یه مقدار اطلاعات و بعدم جزئیاتی که اون جزئیات برخی از قادشون مثلا ببینید، فرض بفرمایید که یه آدمی یا یه پسر یا یه دختری مدعی چیزی میشه که بعدن شما متوجه میشید این تصور و این واقعیت نمیتونسته مثلا در 7 سالگیش باشه. این ماره یه آدم 17 ساله است که اینجوری فکر میکنه و یا الان در 29 سالگی است که در اینو اینجوری بیان میکنه و الا اون موقع نمیتونست باشه. درست پس یه درختی است در خانه شما که حالا خیلی درخت بزرگی است، ولی خب 15 سال قبل که اصلا یا نبوده یا درخت بزرگی نبوده و بنابراین اونجا میشه فهمید که شما دارید تخیل رو با واقعیت مخلوط میکنید. ولی اون الان کاری نیست که من بتونم روی خط رادیو برای شما انجام بدم، ولی احتمالکش هست، احتمال کمیش هست. ولی حالا آخه فرض رو یه جور دیگه هم باید گرفت، اهم از این که تخیل شما باشه یا واقعیت، مادام که به دنبال متهم کردن و محکوم کردن دیگری نباشیم که اصلا نباید باشیم، چه فرقی میکنه؟ ببینید عزیز، موضوع کودکی در این است که روزی که کودک تخیل میکنه مادرش گذاشتتش و رفته و الان گرگا میان میخورنش، همون حال بدی رو پیدا میکنه که گرگا بیان بخورنش. تازه ای بسا برخ از قاد اگر گرگا نزدیک بشن، به دلائل واقعیتی که انسان باش روبروست و احتمالاتی که میده آسیب کمتری میزنه. پس بنابراین اگر یه پسر و دختر به من گفت که مادرم یا پدرم منو رها کرد و گرگا اومدن و به من نزدیک شدن و داشتن منو میخوردن، اهم از این که واقعیت رو به من بگه و یا تخیلش باشه، آسیبی اندازه است. و چون این است، شما بی خودی چرا حالا افتادید به جان این موضوع که میخواید بگید یه آدم این کاری کرده یا نکرده؟ چون ماجرای این که اون آدم خوبه یا بده، محکومیتی رو میتونه داشته باشه نداشته باشه، از ذهنتون بیرون کنید. چون اگر اونو بیرون بکنید راحت تر میشه.
من متهم کردن نیستم، حداقل پیش‌فرض خودم اینه از کاری که دارم میکنم. من فقط دلم میخواد ببینم قضیه چی بوده. چون
نه بیخود بیخود صبر کنید،
یاد نمیتونم بیارم.
نه صبر کنید،
مثلا تو خیابون
صبر کنید عزیز. نه ببینید، الان بازیتون رو شروع کردید دیگه. بیخود میخواهید بدونید واقعیت چیه، شما میخواهید معالجه بشید. چون روزی که خواستید واقعیت بدید، اون وقت بعد بین این که این واقعیت یا تخیله میمونی. منم تمام کوششی که خدمتون کردم بی نتیجه بود. ببینید عزیز، من حرفم به شما اینه، چه تخیل چه واقعیت آسیبش کیه؟ پس وقتی آسیبش کیه و من به دنبال اون آدم نیستم که چه اتفاقی افتاده، بلش کنید. شما میخواید به این نتیجه برسید که پدر خوبی داشتید یا نداشتید، برادر خوبی داشتید یا نداشتید، همسایه یا فامیل خوبی داشتید یا نداشتید، مثلا راهش کنید خوب بوده یا بد بوده. این موضوع زندگی شما نیست. شما بی خودی الان دارید در بزرگسالی اینو به اون مرتبط میکنید و در اینجاست که من اهمیتی ندم به این که کاردی که تو بدنمه رو در بیارن به من بگن بگید این کار رو امریکایی‌ها درست کردن یا انگلیس‌ها که سبب شدن کسی به من بزنه. حالا چه فرقی میکنه؟ و اگرم فرقی بکنه اینجا معنایی نداره. به همین جهت است که به دنبال این که میخوام بدونم راه نیفتی. میدونم که چی دارید میگید، برای که حدس میتونم بزنم، ولی شمایی که به این نتیجه رسیدید که من مثلا از مردا بدم میاد چون تو صحبت‌های قبلیتون بود و میخواید مردا رو آزار بدید و به خاطر اون زندگی خودتون رو دچار اشکال کنید و بعد از 10 سال ازدواج به همون دلایل مسئله دارید، خودتونم گفتید همسرتون رو آزار دادید، بچه هم نمیخواید، شما قراره تو زندگیتون دنبال حل مسئلتون باشید، نه به دنبال این که آدم ها خوب بودن یا بد بودن. الان من بیام بگردم ببینم کسی به اسم فرض بفرمایید ناپلئون بوده یا نبوده، حالا چه بوده چه نبوده، اگر قرار است که مثلا،
ولی قصد من این اتفاقاتی که بهتون گفتم مال 5 سال پیشه، من الان دیگه این مشکل رو ندارم و رابطه من با همسرم خیلی بهتر شده، خیلی بهتر شده. و همینطور با آدم ها، من کلن آدمی بودم که روابط اجتماعی نداشتم، از آدم ها میترسیدم، حتی از این که من هم جنس خودم رو لمس کنه میترسیدم و خیلی آدم منزوی بودم و اینا خیلی تغییر کرده، حالا به مناسبت داروهایی که مصرف کردم و یا روان درمانیه که استفاده کردم. ولی میگم چون چیزی توی ذهنم نیست، ذهنم خالیه خالیه، مثلا توی خیابون دارم میرم بعد یک دفعه میبینم که یک مثلا بهتون بگم اسبی رو یه جایی بستن و بعد میبینم که چقدر ناراحت میشم و این ناراحتی با من چند روز میمونه به شکل خیلی زیادی. بعد یه دفعه توی خاطرم میاد که خب مثلا دوره‌ای بوده توی زندگیم که مثلا مادرم من رو به تخت میبسته میرفته بیرون، بعد دوباره میاد توی ذهنم، دوباره پاکش میکنم. میدونید میخوام چی؟ من فقط میخوام تکلیف خودم با مموری هست.
نه
اتفاق افتاده یا نیفتاده؟
نه صبر کنید عزیز. نه ببینید، باز رفتید تو راقه همین بازی، شما از عهده حل این مسائل بر نمیاد. آیا مادر شما زنی بوده که خواهر برادرها شما رو به تخت میبست یا نمیبست؟
بله، ولی خواهر برادرها میگن در مورد تو این قضیه شاید اتفاق
نه دوست. فرقی نمی کنه. نه صبر کنید. شاهد جنایت در کودکی قربانی جنایت، فرقی نمی
کنه. کودکی نبوده که من شاهدش باشم، همه بزرگ شده بودن توی اون سن.
تصوری عزیز، شما این ماجرایی این که مادر شما رو به تخت میبسته از کجا اومده؟ برای که مادر این کار با خواهر برادرها میکرده، درسته؟
نه با اونا نمیکرد، اونا یه بزرگ شده بودن، اونا تو بچگیشون باشون اتفاق میفته.
من شما که همینو دارم میگم عزیز، میگم مادر شما، نگفتم جلوی شما، چرا شما دارید باز همون بازی ها رو در میاد، میگم مادر شما هم چه کاری میکرده یا نه؟
نه
اصلا با خواهر برادرها این کارو نکرد.
نه
بچه دوش، شما که گفتی
در... من این کارو نکردم ولی
من دیگه با شما صحبت نمی کنم عزیز، من دارم میگم مادر شما نسبت به خواهر برادراتون این کارو کرده یا نکرده، چرا باز بازی در مس کی گفتم جلویشو
کرده
ولی جلوی من منتفیه، فرقی نمیکنه. من داستان رو بشنوم، الان شنوندهایی که دارن میشنون دارن مجسمش میکنن، مادر شما چرا این کارو میکرده؟ خب یه بیمار بوده دیگه، یه آدمی بچه‌شو ولی چه به تخت ببنده؟ ولی توضیح مادر شما چیه که اونا رو به تخت میبسته؟
میخواسته کاری انجام بده و بچه ها ممکن بوده خراب کاری کنن، اینجوری خیالش راحت بوده که کاری انجام نمیدن.
بنابراین این مادر بزرگوار بچه هاشو به تخت میبسته که مزاحمش نشن؟ خب پس شما یه مادر کاملا بیمار و نادان داشتید و معلوم شما رو از پادر رو بردید، دنبال چی میگردید؟ شما چه بسته باشه چه نبسته باشه؟
اگه من بخوام حرف شما جمع‌بندی بکنم اینه که شما میگید از این هیته که هستن بخوام ببینم اون قضیه واقعیت بوده یا نبوده بیام بیرون.
اصلا فرقی نمی‌کنه، برای که مادر شما برای این کار که واقعیت نیست که مادر عزیز، واقعیت این است که مادر شما یه همچین کاری رو با خواهرها و برادرهای شما کرده، این رو به عنوان فکت شما میگید. تموشو رفت بگه بچه دنبال چی میگید، با شما کرده یا نکرده فرقی نمی‌کنه، برای که شما تازه هستش چه نتیجه؟
من فکر می‌کنم من به شخصه توی تمام موارد زندگیم دنبال یه چیزی می‌گردم که خودم رو متهم کنم و یه برچسب به خودم بزنم. شاید به این خاطر حق با شماست، دستتون درد
نکنه. یعنی اصلا می‌بینی عزیز، یعنی اصلا فرقی نمی‌کنه که شما بخواید خودتون گرفتار کنید. روزی که من متوجه شدم مادر من یا پدر من این کار کرده، چه دیشب کرده چه پریشب کرده، شما چرا بی خودی میاد به خودتون مرتبطش میکنید؟ اصلا در حق شما هم نکرده قبول. من اصلا اونم
من میخوام نقش دروغگو رو بگیرم، میخوام از اون دیلته یه ذره خودم رو نجات، طرف مقابلم رو نجات بدم و خودم به عهده بگیرم. و مشکل من فکر میکنم اینه، من عادت کردم به اینکه همیشه از وجدان داشته باشم و اگه نداشته باشم خودم برای خودم ایجادش میکنم. در مورد همه این موارد، مثلا تو خیابون دارم راه میرم یکی سلام بهم نمیکنه، میگم خب تو چیکار کردی که به سلام نشده؟
خب شما ای که تصب کنید، شما ای که اینو میفهمید که یه بازی غلطیه، چرا میکنید افسیس؟ من برگردم بگم که
متوجه شدم و شما زور کردم.
اوکی.
الان توی حرفای شما متوجه شدم، شما گفتین که چه فرقی میکنه که اون آدم اون اتفاق وجود داره یا نداره، ولی دیدم راست میگین. خب چه فرقی میکنه که اون اتفاق افتاده یا نیفتاده، یا من تجربهش کردم یا نکردم؟ و بعد متوجه شدم که خب پس اصرار من شاید به خاطری که میخوام از وجدان بگیرم، میخوام حس بدی از خودم داشته باشم.
رایت. و بعدش هم نسبت به دیگران عزیز، یعنی وقتی که شما آمدید با خودتون مسئله داشتید، با همه مسئله پیدا میکنید، چون در حقیقت همینقدر که اتفاق بدی افتاده، بالاخره یک کسی این کار بد رو کرده، حالا شما نکردید، یک کسی دیگه است. ولی وقتی این دیگران همونایی هستن که به شما نزدیکن و تازه این موضوع قطعی نیست، شما گویا به این پینگ پونگی که بازی کردن، هی توپ رو میزنید اونور، تقصیر اون بود، بعد ما میذارن اینور، تقصیر من بود. بنابراین آخر کار فقط شما میمونید با این بازی بی خودی. من جز که دیدید با چه سرعتی و با شدت با شما برخورد کردم، چون اگر یه روانشناسی ندونه و به شما اجازه بده بازی بکنید، تا آخر اون گیرید. یعنی باید شما چون توانایی هوشی و عقلیتون رو دارید عزیز، و بعد برای اینکه از این بازی در بیاید، یه مقداری باید به شما گفت بسیار خوب، با این فرض یا اون فرض ای بس هیچ فرقی در ماجرا نمیکنه، پس بنابراین چرا بی خودی خودتون رو یا دیگران رو میخواید گرفتار کنید؟ و مهم اینه من و شما تو زندگی بدونیم که ما یه بازی حقیقت داریم و یکی از اونا مثلا روان درمانی یا تراپی، یعنی بازی حقیقت. بیشتر مردم همه زندگی دارن رول بازی میکنن و نقش بازی میکنن، و مادام که رول و نقشی مناسبه، ما ممکنه کاری نداشته باشیم. من پشت فرمون میشم فقط راننده، دیگه مدعی فرض کنین پدری نیستم یا برادری دیگه نیستم، و دادگاه و پلیس و قانونم با من به عنوان راننده نگاه میکنه. خب مادام که اوضاع این باشه و اینو بپذیرم، مسئله نیست، برای که نقش دروغی هم نیست، واقعی است، برای که من پشت فرمونم. ولی من در حالی که پشت فرمونم پدرم هستم. حالا روزی ما مشکل پیدا میکنیم که در حالی که پشت فرمون نیستیم وانمود کنیم که راننده ایم، ولی یا روزی گرفتار میشیم که وقتی به ما گفتن تو چرا بد راننده کردی، بگید من پدرم و پدر چطور میتونه آدم بدی باشه. مخلوط کردن ایناست که مسائل انسانی رو برخی از اوقات به وجود میاره. در خصوص شما عزیز، با توجه به نتیجه‌ای که گرفته میشه، اتفاق بدی افتاده. یعنی روزی که من متوجه شدم فرض کنید دستم زخمه، باید قبول کنم یه آسیبی به دست من خورده. حالا کی زده، کی زده، اونا اگر موضوعی مهمی هست میریم دنبالش، ولی وقتی من به دنبال رفع مسائل و مشکلات خودم هستم، مهم نیست از کجا میاد، مهمش اینه که فعلا در منه، فعلا یه میخی، یه خاری در بدن منه. کی خورده، کی زده، من این کاری کردم، تو خواب بوده، خودم زدم، دیگری زده، به عمد زده، به اشتباه زده، هیچی، با چه نیتی زده، خودتون رو گرفتار اون نکنید. چون اگر شما بخواید برید سراغ انگیزه و نیت و علت و یا هدف، خودتون گرفتار میشید عزیز.
دکتر هارکوی یه سوال میتونم بپرسم؟ به نظر شما من چطور میتونم، به قول شما اصلا الان بی خیال گذشته که چه گذشته، چه نشه، شده چه نشده، توی رابطه فعلی با همسرم اون تصویرها رو از توی رابطه جنسی بردارم؟
نه نمیدونم چه هست عزیز، برای که اونا موضوعیست. به همجرد گفتم یه مقدار از این حرفا قصه دیگریست، و بعدم من و شما نه ببینید عزیز، من و شما دو گونه میتونیم عوض بشیم. یکی ذهنمون رو، ضمیرمون رو، مغزمون رو عوض کنیم، عوض بشیم. یکی رفتارمون رو عوض کنیم و ضمیر و ذهن و مغزمون رو عوض کنیم. و این کار شده نیست. یعنی من آمدم به مغزم فارسی یاد دادم، بعد اومدم تو امریکا بهش انگلیسی یاد دادم. همه اینا فارسی از بیرون رفت توی مغز من، انگلیسی از بیرون رفت توی مغز من. بنابراین من دسترسی به اون رو دارم. به همچنین که اصلا موضوع من نیست که من برم سراغ قبل، از اون راه میشه رفت، اونو بذارید روانشناستون بکنه. شما رفتار درست داشته باشید، یعنی فکر کنین الان شما رو فرستادن روی صحنه یا میخوان یه فیلمی تهیه کنن یا میخواد خودتون تهیه کنید که باید رفتار خوبی با همسرتون داشته باشید، همون رفتار خوب داشته باشید، حتی به عنوان رول و نقش. ببینید چه میکنید، اگر از اوتش برآمدید تغییرات بعدی رو بدون تردید شما خواهید داشت و موجب خواهد شد، اگر نه گرفتار خواهید بود. به هر حال از اوتش برمیاید، کارتون رو ادامه بدید و مطمئنم که خوب و خوش خواهید شد. برای خوشحالم با تو صحبت کردم.
من هم همچنین واقعا ممنون از وقتی سوزه
کردید. متشکر، خداحافظ. خداحافظ. شنگ رجمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles. کمپانی معتبر برکشای هدوی که از بزرگترین کمپانی های جهان می باشد، شما را در خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری یاری می دهد. شان قیاسی، نماینده کمپانی برکشای هدوی با تخصص در سرمایه گذاری در لاس وگاس و جنوب کالیفرنیا، همیار شما خواهد بود. قبل از تصمیم نهایی در امور املاک با افشین قیاسی تماس بگیرید. پشیمان نخواهید شد. تلفن 949-535-3333 949-535-3333.
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دست‌های پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود می باشد، به شما کمک می کند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوان‌تر کنید. با روش تامی تاک، لایپوساکشن، برس انلارجمنت و ریداکشن، لیزر هر رموال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کلیکال پیلینگ. در بیولی هیلز کاسمتیک ان لیزر سنتر، دکتر کتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی، با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن، با تکنولوژی پیشرفته زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه‌ترین زمان ترمیم باز می‌گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-99 وکیل. 1-866-998-2545 مصریانی.com.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می‌رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته‌ترین دستگاه‌های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می‌کند. دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با فوق تخصص در جراحی لیزر، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وستوود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبون‌زد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
چین 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 گلچین.
Thank you. شنوندگان گرامی به برنامه راستا و نیاسا گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید و ممنون از برنامه های قشنگتون.
لطفا.
الو.
بفرمایید من در خدمتتونم عزیز.
ببخشید. من یه چیزی که از اول میخوام بهتون بگم اینه که یکی از بزرگترین افسوسای زندگی اینه که چرا قبل از ازدواجم با شما برنامه‌هاتون آشنا نبودم. واسه اینکه الان که با برنامه‌هاتون آشنا شدم میبینم چقدر میتونه به ما کمک کنه واسه انتخابای بهتر و اینکه چه تصمیمی تو زندگیمون بگیریم. از خودم اگه بخوام شروع بکنم، من الان حدود 29 سالمه، 4 ساله که توی آمریکا زندگی میکنم. مسئله که دارم مسئله با همسرمه. همسرم از 10-12 سالگی اومده اینجا، حدود 18-19 سال اینجا زندگی میکنه. درسته
باید تا
من این
مزار
هل شدم.
خواهش بکنم. چه مدتی است ازدواج کردید عزیز؟
ما 4 سال ازدواج کردیم. بعد از 4 سالی که ازدواج کردیم 6 ماه بعدش من اومدم آمریکا.
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه دونه خواهر دارم، 2 برادر، همسرم فقط یه دونه خواهر دارم.
وقت شما این خواهر برادرها کوچکترن بزرگترن چجوریه؟
من خودم بچه اول هستم. خواهرم 2 سال با من تفاوت داره. برادرم بعد از خواهرم بعد از خواهرم اومدن، اونم 1-2 سال با هم تفاوت داره.
اون وقت بعد ایشون چند خواهر برادرشون کوچکترن یا بزرگترن؟
خواهرشون 4 سال از خودشون کوچکترن.
یعنی حدود 26-27 سالشونه خواهرشون؟
بله.
ایشون چی خوندن و شما خودتون چی خوندید عزیز؟
من لیسانسمو توی ایران تو رشته هنر گرفتم، گرافیک دیزاین. همسرم هم لیسانسشون رو تو مدیریت بازرگانی اینجا گرفتم.
چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردید؟ برای که ایشون که اینجا بودن شما که ایران بودی؟
ایشون واسه یه سفر، واسه یه دیدار خانواده، خانوادهشون اومده بودن ایران. یکی از دوستای مشترکمون ما رو با هم آشنا کردن. اون سالی که اومدن ایران ما 3-4 بار همدیگر رو مثلا به مدت 2 ساعت یه رستوران اینجور جاها همدیگر رو دیدیم. بعدشون برگشتن اومدن آمریکا و ما 1 سال تلفنی با هم صحبت میکردیم، ولی اصلا این 1 سال کافی نبود با شناخته همدیگر. بعد از 1 سال ایشون برگشتن اومدن ایران و خانوادهشون هم اومدن، مادرشون و خواهرشون اومدن ایران و مراسم ازدواج رو داشتیم و بعدم که دیگه ازدواج کردیم ایشون برگشتن و 6 ماه بعدش من اومدم.
خب حالا الان بزرگترین مسئله و مشکلی که دارید چی عزیز؟
آقای دکتر، مشکل از اولش بود، از همون مراسم ازدواجمون که ما دو تا خانواده خیلی مشکل با هم دیگه داشتن از نظر مراسم و آداب و رسوم. من سعی می‌کردم توی این مسائل با خانواده‌ام صحبت کنم که باید وسط هم دیگه رو ببینیم، نه چیزی که 100% اونا می‌خوان، نه چیزی که 100% ما می‌خوایم، توافقی همه چیز جلو بره. من توی اون مراسم می‌دیدم که ایشون روی حرف مادرشون هیچ حرفی نمی‌زنن و همش میگن که خب من با رسم و رسومات اینجا آشنا نیستم، مامانم بیشتر میدونن، اونا بالاخره بزرگترن، توی این مسائل آشنایی بیشتری دارن. منم همه این چیزا رو میذاشتم پای این که بالاخره خب ایشون سالیان سال ایران نبودن یا موقعی که از ایران رفتن خیلی بچه بودن، این چیزا رو بلد نیستم. گفتم خب اشکال نداره، مامانشون الان دارن کنترل میکنن. تا اینکه اون مراسم و مسائل گذشت و من اومدم اینجا. من که اومدم اینجا خونه مادر شوهرم اینا یه خونه 2 طبقه بود که ما قرار شد واسه اینکه اول من خیلی به هم سخت نگذره طبقه پایین زندگی کنیم تا بعد از اینکه من یه خورده راه افتادم یا روحیم بهتر شد برگردیم خونه خودمون. توی اون چند وقتی که ما اونجا زندگی میکردیم من چیزای عجیب غریبه خیلی زیادی میدیدم. یه بار مثلا من و همسرم رفته بودیم بیرون، بعد از اینکه برگشتیم دیدیم چراغ اتاق خواب ما روشنه. من به شوهرم گفتم اینجا چه خبره؟ خب مامانم من بعضی وقتا از این اخلاقا داره که مثلا میاد چک کنه. من از همسرم انتظار داشتم خب یه برخوردی با مادرش بکنه، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. یا مثلا ما طبقه خودمون نشسته بودیم، مامان ایشون یه دفعه در رو باز میکردن بدون اینکه دری بزنن، بدون اینکه صدایی بزنن، هیچی، در رو باز میکردن میومدن تو. از این اتفاقا زیاد افتاد توی اون چند وقتی که ما با خانواده شوهرم زندگی میکردیم و من همه اینا رو باز میذاشتم پای این که خب بالاخره خونه اوناست، کنترل اوناست، من هیچ کاری نمیتونم بکنم وقتی همسرم چیزی نمیگه و سعی میکردم که کوتاه بیام تا همه چیز برسه به مرحله‌ای که خودمون دوتا باشیم. وقتی که اومدیم خونه خودمون دیدم این کنترل همون کنترل، همه چیز تحت کنترل اوناست، فقط یه خود شکلش عوض شده و ما هیچ برنامه‌ای نداریم جز این که این برنامه‌ها کنار برنامه‌های خانواده شوهرم باشه. ما با هیچ کس رفت آمد نمی‌کردیم تا وقتی که خانواده شوهرم تو اون رفت آمد باشن. هیچ برنامه‌ای نداشتیم، برنامه تفریحی هیچ چیزی نداشتیم تا اینکه خانواده شوهرم برنامه.
چقدر نقش پدر ایشون و خواهر ایشون هم پررنگ بود؟
خیلی نیست، متاسفانه توی خانواده مادر ایشون فقط اول اومدن، اول و آخر.
خب آخه ببینید، البته من به شما بگم، ما درست است که شما وقتی که ماجرای عروسی و مراسم بود میتونستید بگید خب این پسر از 12 سالگی اومده امریکا نمیدونه، ولی همونجا هم نوع برخورد، بقیه موضوعها، محتوای اونا میتونست نشون بده که این پسر چند روزه آزادی و استقلال داره و یا نداره. البته شما چون بچه اول هستید، هر روزاتون بچه اولی، فقط ایشون زیر کنترل مادره و شما به دلیل وجود دوتا برادر و خواهر و اینا یه مقداری هم نیرومندتر و قویتر هم تو این زمین ها بودید، سناتون هم که تقریبا نزدیک همه، بنابراین همه اینا دست به دست هم داده، شرایطی رو به وجود آورده که خب شما یک کمی به جنگ مادر ایشون برید به جای خود ایشون. و خب حالا بعدن چی شد؟
اتفاقا آقای دکتر، من توی این مسائل هیچ صحبتی با مادر ایشون نکردم، یعنی یک بار تمام این موضوع رو حتی به روشون هم نیاوردم که بخوام مثلا برخوردی بشه. همیشه سعی می‌کردم همه چیز رو با بهترین راه، بهترین شکل تمومش کنم. نمی‌خواستم هیچ مشکل یا هیچ جدالی بین بالاخره من که تازه اومدم و حالا اونایی که به عنوان سرپرست ما اینجا هستن به وجود بیاد. خلاصه همه این چیزا تموم شد و ما اومدیم زندگی خودمون رو داشتیم، اومدیم خونه خودمون. آقای دکتر، الان مهمترین چیزی که منو اذیت میکنه اینه که من واسه داشتن این زندگی که الان به اینجا رسیده خیلی تلاش کردم. همسر من آدمی بود که اصلا اجتماعی نبود، ما با هیچ کس نمیتونستیم رفت آمد بکنیم، هر کسی که میومد میخواستیم با هم شروع کنیم یه بهانه ای پیدا میکرد واسه اینکه من از این آقا خوشم نمیاد خیلی حرف میزنه، من از اون خانم خوشم نمیاد دو تا بچه داره بچه‌هاش اذیت میکنن، اون خانم یه موضوعی داره، کلن هر چیزی که بود یه بهانه ای پشتش بود واسه رفت آمد نکردن. پدر مادر من از ما خیلی دور بودن، مثلا موقعهایی میشد که من دوست داشتم که با مامان بابا اینا صحبت بکنیم، اونا میخواستن با شوهر من صحبت بکنن که یه مقداری از این که اینجا همه چیز اوکیه خیالشون راحت بشه. شوهر من خیلی راحت میگه من از صحبت کردن پشت تلفن خوشم نمیاد.
بذار من ازت یه خواهشی بکنم، یه دقیقه روی خط باش عزیز، من یه خطی رو چک کنم روی خط باش، من برمیگردم صحبتمون با هم ادامه بدیم روی خط. شنگار عجبان بالا باش.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خود تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
با درود، من جان کیومرث خسروی، وکیل رسمی مهاجرت به آمریکا، از هنرمندان، ورزشکاران، دانشمندان و سایر نخبگان در هر زمینه دعوت می‌کنم برای گرین کارت EB1 رزومه خود را به ایمیل visa@parsvisausa.com بفرستند. گرین کارت EB1 یکی از تخصص‌های دفتر ماست و من به طور رایگان رزومه‌های ارسالی به visa@parsvisausa.com را شخصا بررسی می‌کنم. Hope to see you in America. 818-934-1561.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا می دانستید بسیاری از این ناراحتی ها می توانند از دندان پزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندان پزشکان برتر آمریکاست که می تواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و CT اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
برای تهیه اتومبیل مورد علاقه خود با شان فرهمند با سالها سابقه درخشان تماس بگیرید. تلفن 310-415-2888 310-415-2888. پشیمان نخواهید شد.
رستوران دریا ساد کوست پلازا در اورنج کانتی، در فضای زیبا و در خور شخصیت شما، با سالن خصوصی برای مهمانی ها و جشن ها آماده پذیرایی از شما. جمعه و شنبه شب ها موزیک زنده تا پاسی از نیمه شب، سرو نهار ویژه از دوشنبه تا جمعه. برای رزرو جا و اسپیشال دلیوری با ما تماس بگیرید. تلفن 714-557-6623 714-557-6600. رستوران دریای ساوت کوست پلازا، رستورانی بی همتا.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در تورنتو، شنبه 18 اکتبر 6 تا 9 شب، 16 ویژگی و صفت عشق و انسان عاشق. یک شنبه 19 اکتبر 2 تا 5 بعد از ظهر، چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید. یک شنبه 19 اکتبر 6 تا 9 شب، سنت و مدرنیته. ورودی هر کنفرانس $30 و کارت ورودی در محل کنفرانس و یا مراکز منتخب ایرانی در تورنتو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو آقای دکتر.
خب میفرمودید به من بگید که همسرتون در مقابل مثلا یه همچین رفتار مادر و اینا، اگر با ایشون حرفی بزنید، پاسخشون یا واکنششون الان چیه؟
آقای دکتر، من اون اول باشون صحبت میکردم، فقط میگفتن که من کاری نمیتونم بکنم، من حرفی نمیتونم بزنم. ولی خب توی این چند وقت من خیلی باشون صحبت کردم و ما تقریبا یه هفتش ماه پیش ایران بودیم، اونجا چند دفعه پیش مشاور رفتیم باشون که صحبت کردن، ایشون وقتی که برگشتن اومدن به یه شکلی به پدرشون این جریانا رو گفتن و پدرشون هم وقتی به مادرشون انتقال دادن کلن یه بردشوی مثلا به پا شد که خیلی اوضاع خراب شد. یعنی خودشون حاضر نبودن با مامانشون رو در رو بشن، اول بابا انتقال دادن که ایشون مثلا برن با مامانشون
صحبت کنن. بعد واکنش مادر چی بود؟ یعنی حرفش چی بود؟
واکنش مادرشون، ایشون تا مثلا حدود چند روز با شوهرم حرف نمی زدن اصلا، تا اینکه شوهر من یه روز از سر کارشون رفته بودن سر کار مادرشون، ایشونو سوار کرده بودن برده بودن باهاشون صحبت کردن تا ایشون راضی شده بودن که دوباره مثلا با همسر من صحبت کنه.
خب برام پاواکنششون رفتارشون با شما چطور بود؟
با من خیلی بد نبود، با من مشکلی نداشتن، از اینکه چرا همسرم این حرفا بهشون زده بودن ناراحت شدن. با من خیلی برخورده بدی نداشت.
این گفتگو مال چه مدت قبل هست؟
تقریبا مال 5 ماه 6 ماه پیش.
خب بعد از اون چه شده رابطه شما با همسرتون و خانوادهشون؟
همسرم الان سعی میکنه که خیلی همه چیزو تحت کنترل خودش بگیره، رفت آمدش رو خیلی با خانوادهش کم کرده، حتی سعی میکنه بدون من اونجا نره. ولی کلن مشکلی که الان من دارم، من انقدر واسه این زندگی تلاش کردم، تلاشی که واقعا احساس میکنم که یه چیزایی پیش پا افتاده بود، این که آدم اجتماعی باشه، این که بتونه پشت تلفن حرف بزنه، این که خودش بتونه تصمیم بگیره. علاقمو کلن به شوهرم از دست دادم، یعنی تا اونجایی که اصلا نمیتونم بهش نزدیک بشم، یا حتی وقتی که میخواد دستمو بگیره حالم بد میشه، یا وقتی که توی اتاق هست من اصلا دلم نمیخواد لباسمو عوض کنم تو اون اتاق. خیلی ازش درد شدم، خیلی ازش فاصله گرفتم.
خواخ عزیز یه مقدارش من در این که رفتار اونا نامناسبه رو میپذیرم، ولی شما با در یه فرهنگی بزرگ شدید تا 4 سال قبل که فرهنگ وابستگیست و فرهنگ مهرطلبی. این فرهنگ وابستگی و مهرطلبی به شما میگه شما عروس این خونه و هیچ کاری، و شما اگرم رابطه دارید با خانواده خودتون دارید، نه با همسرتون، نه برخی از خود با خانواده همسرتون دشمنید. دوم برمیگرده به این که مهرطلبی است، ایشون توانایی روبرو شدن با کسی که آزارشون میده و هر موقعشون تجاوز میکنه رو ندارن، همونطور که خود شما به نظر من اون گونه که خودتون گفتی در آغاز یا اصولا هیچ وقت جلو اون مادر نایستادید، البته نه اینکه بگم کار غلطی بوده، ولی به هر حال متوجه بودید که چنین. حالا یک مرتبه چرا ماجرای وابستگی ایشون به مادرش و یا ویژگی‌های دیگر روانی ایشون رو که شما طی یک سال گفتگو باید خیلی هاشو متوجه می شدید، اونا رو همه رو نادیده می گیرید و به یه همچین جایی می رسید؟ و این نیست مگر اینکه شما یه مقداری سر دوتا برادر هم مسئله داشته باشید، که با توجه به فاصله اگر اشتباه نکنم 6 سال و 8 سال شما، و اینکه شما یه نقشی مادرانه اونجا داشتید، به دو دلیل با همسرتون مسئله دارید، یکی با مادر ایشون مسئله دارید به دلیل همون مادری خودتون، یکی این که شما به هر حال احساس خوبی راجع به مردا میتونید نداشته باشید، مخصوصا وقتی که به صورت پسر بچه عمل میکنن که همسرتون داره عمل میکنه. یعنی میشه گیر روانی شما رو هم دید، ولی اشکال کار اینه که قلابی که شما داشتید که قلاب بدتون بوده، درست در جهت عکس و اندازه قلابی بوده که ایشون داشته به مادرش، و به همجرد است که در آغاز یه ذره گره خوردگی های شما دوتا این گونه است. بعدم به نظر میرسه همسرتون در حدی که براش ممکن بوده به هر حال به نوعی این مسائل رو هم مطرح کرده، حالا درسته غیر مستقیم بوده، و بعد هم مقدار پاش ایستاده از نظر رفت آمد، و ضمناً شما خودتون من گفتید که طی 5-6 ماه گذشته بعد از این حادثه همسرتون و خانواده ایشون واکنشی نشون نداده. حالا ماجرای نارضایتی شما را از زندگی میتونم بفهمم، ولی بد اومدن از همسرتون نمیتونم بفهمم. موضوع اون چیه؟ یعنی از نظر جان بگو.
راستشو بخوای من چیزایی پیش اومد کم کم توی این 4 سال که کلن از همسرم سردم کرد. یکی این که همسر من اعتیاد شدید به بازیای گیم داشت، و وقتی که از کار می اومد خونه حتما باید 2-3 ساعت از وقتش رو با بازیای کامپیوتری خودش رو سرگرم می کرد. فکر کنید من وقتی که از خواب بیدار می شدم خب تا بیاد زبانم را بیفته تا یه کاری پیدا کنم، من تقریبا یک سال و نیم توی خونه بودم. همسر من صبح می رفت سر کار تا بعد از ظهر. وقتی بعد از ظهر من خونه، ما یه غذایی می خوردیم، ایشون می شستن گیم بازی می کردن تا 2-3 ساعت، بعد از اون دوششون رو می گرفتم و نهایتا یه فیلم می دیدیم. تمام روز ما تمام، ما نه هیچ صحبتی با هم دیگه داشتیم، نه هیچ تفریحی، هیچ ساعتهای خوشی که واقعا من الان بخواد یادم بیاد به اون روزا و یه خود دلگرمم بکنه. ما تا حالا توی این 4 سال یک چنین روزایی رو نداشتیم با هم. بعد از اون من متوجه شدم که بعد از تقریبا 7-8 ماه بعد از ازدواجمون که من اومده بودم اینجا، من متوجه شدم که همسر من شبا به بهانه این که من میخوام فیلم ببینم یا این که مثلا گیم بازی کنم میشست و فیلم های سکسی میدیده و به قول من کار خودش اونجا انجام میداده و این موضوع منو به شدت از همسرم دور افتاد کرد. تا جایی که میگم باورتون نمیشه، وقتی دستم میگیره حالم بد میشه، نمیتونم دیگه سمتش برم. الان تقریبا ما حدود 8-9 ماهی که هیچ رابطه‌ای با هم دیگه نداشتیم. از اولم رابطه جنسی خوبی با هم نداشتیم، یعنی من هیچ وقت خوشحال و راضی نبودم از رابطه جنسیمون، ولی الان کلن دیگه حدود 8-9 ماهی که قطع شده.
آیا ایشون پریمچور اجاکولیشن دارن با سرعت هم ارضا میشن؟ آیا ایشون با سرعت ارضا میشن؟ یعنی خودشون خب ببینید، نه متاسفانه ببینید، اینا نشوندنده یه اشتباهاتی است. روزی که این مادرها به بچه‌ها و پسرها اینقدر میچسبن و نمیگذارن پسراشون با همسرشون و مردای دیگه خودشون رو همانند کنن، روزی که مادرها اینقدر کنترل زندگی پسرها رو به دست میگیرن، هرگز اجازه نمیدن پسرشون مرد بشه. روزی که پسرشون مرد نشد، اول همونطوری که شما گفتید ممکنه باهوش هم بشه، ستام دکترا بگیره، استاد دانشگاه باشه، اما هنوز بازیای کامپیوتری دوست داره و به دلیل حالت کودکانش میره سراغ فیلمای پورنو و در فیلمای پورنوس که اورگازم و کلایمکسش رو به وجود میاره و به دلیل اینکه در یه چنین شرایطی باید با سرعت این کارو بکنه که گیر نیفته و ضمناً هر چی بیشتر و بیشتر اون لذت رو ببره، مرحله خبر و عمل رو در مغزش از نظر جنسی به هم میچسبونه. بنابراین بعدن با پرینچور اجاکولیشن هم روبرو میشه. یعنی این مسائلی است که من این همه تو کنفرانس ها راجبش صحبت دارم که این مادران خوب و عزیز بعد از 3 سالگی اینقدر به پسران لذیذشون نچسبن. بس دیگه. یعنی این ماجرا و نفی همسر از یه طرف، کنترل رو به دست گرفتن و بچه ها رو از کار انداختن. همسر شما یه ذره پیش بره، بعدا میتونه مشکلش اعتیاد یا مخصوصا الکل باشه، برای که اون گرایش ها به تدریج برای یه مقدار آروم کردنش میتونه به وجود بیاد و بعدم همین میشه که تا به حال شما بهش اشاره کردید. یعنی ما باید بدونیم وقتی که پدر و مادریم، نقش ما اگر پدریم در ارتباط با دخترمون باید خیلی حساب شده باشه و الا دخترمون از پا در میاریم. من تو این کنفرانس هایی که بوده، چه در ملبورن و چه در سیدنی، با درصد بالایی از دخترها روبرو می شدم که معلوم بود همانندسازیشون رو با متاسفانه پدرشون انجام دادن و به خاطر اون با آسیبای فراوانی روبرو هستن و یا پسرها بی خودی با مادرشون، درست مانند همسر شما. یعنی شما نمونه برجسته یک کسی هستید که نتونسته به اصطلاح عقده ادیپ رو آنگونه که فروید و به درستی توضیح داد حل کنه و در نتیجه درگیر یه رابطه‌ای شده. پسر بچه همچنان مانده زیر کنترل مادرش هست، توانایی مقابله رو نداره با وجود همه هوش و دانایی توانایی که ممکنه داشته باشه در زمینهای مختلف، از علمی گرفته، هنری گرفته، فلسفی گرفته، شغلی و ثروت و قدرت گرفته باشه. شما با یه بچه کوچولو روبرو هستید که در وجودش همینقدر که بخواد خودش باشه سرکلش پیدا میشه و همه اون مسائل و مشکلات و گرفتاری‌هایی که شما گفتید رو هم به وجود میاره. و بعدم معلومه، بارها باز متاسفانه این حرف رو زدم که بعد از یه مدتی اصلا همسرش تحملش رو نداره، برای این که فکر میکنه اصلا با یه مرد در ارتباطه و کار به اینجا میرسه که رسته. فقط یه پرسشی از شما همچنان دارم که شما چرا چند ماه اول متوجه نشدید این ازدواج اینقدر اشتباهه و براش کاری بکنی؟ نه اینکه بگم میتونستید، فقط میخوام ببینم. و یا چرا تو اون یک سال متوجه این همه تفاوت و فاصله ایشون با خودتون نشدی؟
آقای دکتر، من میگم که تقریبا 7-8 ماه اول که با خانواده همسرم با هم توی یک خونه زندگی میکنیم، حالا دو تا طبقه مختلف بود، همش فکر میکردم که اگر که بریم سر خونه خودمون درست میشه. بعد فکر میکردم اگر که من دارم سر کار، اینا مثلا من دارم همه چیز رو بزرگ میکنم واسه خودم، اگر که من برم سر کار سرم گرم بشه همه چیز درست میشه. همین جو پله 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 کش اومده این جریان تا اینجایی که واقعا من الان با اینکه درس میخونم سر کار میرم، یعنی شاید من جز مواقعی که میخوابم تو خونه 2-3 ساعت تو خونم، اینقدر سر خودم رو گرم کردم که موضوعی اینجوری اذیتم نکنه. ولی الان باز هم اون مواقعی که استراحت همه چیز میاد سراغم که چرا من نمیتونم از یه رابطه خوب لذت ببرم، چرا من نباید یه رابطه خوب داشته باشم، من دوست دارم طرفمو دوست داشته باشم. بعضی وقتا اینقدر دلم میخواد به یه نفر ابراز محبت کنم که باورتون نمیشه چه حس بدی بهم دست میده. خب زنگ میزنم با دوستام حرف میزنم، یا زنگ میزنم با خواهرم حرف میزنم و اون احساسی که تو دلم رو به اونا میگم تا یه خورده آروم میشم. این موضوع خیلی داره الان اذیتم میکنه. همون روزای اولم متوجه شدم که اشتباهه و واقعا ما شبیه هم دیگه نیستیم، حالا به جز مسائل و مشکلاتی هم که وجود داره، ولی خب همش فکر میکردم درست میشه، همش فکر میکردم شاید یه زمانی درست میشه و الان هم که اینطور.
خب الان همسرتون چقدر از این واقعیات الان خبر دارن که واقعا بین شما و ایشون چقدر فاصله افتاده؟
خودشون هم میدونن همه این چیزا رو، یعنی حتی من بهشون گفتم من تا این مدت دیگه به این زندگی اجازه دادم که فرصت دادم که ببینم چی میشه، شاید یه اتفاقی افتاد، شاید یه چیزی مثل معجزه، نمیدونم. واقعا میگم همه تلاشم میخوام بکنم واسه این که این زندگی رو حفظش کنم، ولی ایشون هم میدونن که تا این مدت فرصته و بعد از این مدت اگه هیچ اتفاق خوبی نیفته، هیچ تغییری نکنه این زندگی، همه چی تموم میشه. راستشو بخواین آقای دکتر، من جایی که گیر کردم الان موضوع من مسئله مالیه، یعنی من احساس میکنم به خاطر مشکل مالیه که توی این زندگی موندم. بعضی وقتا که دارم سعیمو میکنم که همه چیزو درست کنم، میگم که باشه من همه تلاشمو میکنم از این زندگی میرم بیرون، ولی وقتی یه مشکلی پیش میاد میگم نه، من باید توی این زندگی بمونم، مثلا یه بچه میارم، اون عشق و دوست داشتنی که میخوامو به بچه میدم. الان واقعا یه جای گیر کردم که نمیدونم.
نه حتما اون اشتباه بزرگی است عزیز، مبادا صاحب فرزند بشی، برای که همه چیز بدتر میشه. شما اگر تو این رابطه ببینید، همسر شما یه کودک باید بزرگ میشه، ولی برای این شکفتن خیلی کوشش و کار میخواد که از بچگی در بیاد و مرد بشه. و متاسفانه من برخی از اوقات به طعنه میگم، این چیزام اذیتم میکنه، ولی مجبورم بگم، میگم برخی از مادرها بچه‌ها به ویژه پسرها رو انقدر خراب میکنن که هیچ کسی نتونه اینا رو تعمیر کنه و درست کنه و برای خودشون ببونه. یعنی اشکال کار اینه، برای که این فرهنگ گرفتار و بیمار ما از وابستگی و مهرطلبی و این که بسیاری از زنا میچسبن به بچه هاشون و مطالعات علمی نشون میده به میزانی که بچه مهمتر و مهمتر میشه، همسر کم اهمیتر میشه، کار رو به اینجا میرسونه. یعنی همسر شما باید بزرگ بشه و برای این بزرگ شدن باید راهی بره و بعدا واقعا ادعای استقلال و آزادیش رو بکنه و بعدم موضوعها و مسائل مختلف رو در خودش حل کنه. کار ساده‌ای نیست. علتش اینه که 30 سالی به این گونه نوع رابطه و زندگی عادت کرد و بعدم به نظر من شما بی خودی این ماجرای رابطه رو که باز یه ای به دیگش در این است که کسانی که در یه فرهنگ دیگه بزرگ میشن غالبا مهم نیست که ریشمون کجاست، این مقدار این شباهت ها باید باشه، ولی البته مشکل شما بیش از اون که جنبه فرهنگی و محیط زندگی داشته باشه مسئله فردی و روانی است. خب ایشون این گرفته، شما هم بچه اولی، یه مقدار به هر حال با توجه به فاصله ای که بین شما و خواهر و دو برادرتون بوده زخما و مشکلات و مسائلی اونجا دارید. بعدم خب به هر حال اومدید، چون الانم تو صحبتتون هیچ اشاره‌ای به این که من برگردم ایران نیست، به دلیل اینکه فکر کنین اونجا برای شما خیلی خبری نخواهد بود که بعد از 4 سال ازدواج، اونم تو سن 29 سالگی، جدا بشی تو برگردید که چه کنید. اینجا به هر حال راه‌های سخت رو چه در زندگی زناشویی چه در جهت آشنایی با زبان و فرهنگ و اینا گذروندید. من نمیخوام بگم که کاری براش نمیشه کرد، میشه کرد، ولی هم شما هم همسرتون قرار قدم‌های بسیار بلندی رو بردارید و در مسیری مخصوصاً ایشون خیلی متفاوت از اون چیزی که تا حالا اومدن بیان و متاسفانه مادر باید نقشی رو ایفا کنند، البته به صورت منفی و به هر حال منفعل پسیو، نه اینکه بخوان را فعالانه در این زمینه کار کنند، چون باز دو مرتبه همون یه مقدار مختصری هم که باقی مونده رو ایشون میتونن خراب کنن. یعنی من واقعا همیشه عرض کردم از 10 تا مشکل خانوادگی و روانی که دیدم یه مقدارش برمیگرده به این عدم تناسب و انتظارات و رفتار و بازی هایی که پدر و مادرها با بچه ها در میارن و الان نمونه برجستش ماجرای شماست. و بعدم خب رسوندن شما رو به این مرحله از یه طرف بی تفاوتی، بعدن یه مقدار خشم و قهر نسبت به همه چیز رو نمیشه نادیده گرفت. خطر شما الان یه عشق دروغین و یه خیانت به هر حال همراه با رسواگری است. یعنی میخوام بدونید تو خطرید و ابدا و به هیچ وجه بچه مسئله شما رو حل نمیکنه، خیلی خیلی بدتر هم میکنه. یعنی که فکر نکنید از راه آوردن بچه به جایی میرسید. شما یه آپشن و راهتون یا گزینتون مسئله اینه که واقعا هفته سه روز هر دوتاتون کار روان درمانی رو در صورت امکان برای خودتون حل کنید و به یه جایی برسید بعد از اینکه درست شدید و مثلا ایشون ببینن همدیگر رو میخواید یا نه. ولی دومیش به جای اینکه کار بالا نگیره و به هم نریزید و خراب نشه، ببینید واقعا ایشون کجا ایستادن در رابطه با شما. یعنی اگر الان من ایشون رو روی خط میوردم و میگفتم شما مشکل رو چگونه میبینید، شما میخواید این مسئله رو چکار کنید، پاسخ ایشون صمیمانه صادقانه نه به عنوان بازی به من فکر کنید چه بود.
ایشون همیشه میگن شما مسائل رو بزرگ میکنین، خانواده من اگرم کاری میکنن پشت تمام این چیزا خوبی ما رو میخوان.
ابدا بیخود کرد نصب کنید عزیز، اینو از همون خطر حرفای مزخرف بیمعنیست. درست مثل این که من برم به اتاق عمل فرزندم بگم من چون بیش از همه پسرم رو دوست دارم من میخوام عملش کنم، نادانی من بچه رو میکشه. مهربونی رو فراموش کنی، نیت یعنی چی؟
دقیقاً. خب آقای دکتر وقتی که همسر من توی اون خانواده با اون طرز فکر بزرگ شده، خب من انتظاری جز شنیدن این حرفا رو ندارم ازش. باورتون نمیشه مادر شوهر من میگن شما هفته‌ای که خونه ما نمیایین یک هفته میشه، ما چندین بار میایم با ماشین از جلوی در خونه شما رد میشیم، همین که میدونیم شما تو خونه هستین مثلا ما خوشحال میشیم. یعنی تا این اندازه اینا وابستن.
نه اینا بیماری هستن، اینا ادیکشن، اینا فرار از زندگی است و زنده ها و چسبیدن به بچه و نگذاشتن که بچه از شکمشون بیاد بیرون دیگه. بند ناف روانی رو نپریدم دیگه، گرفتاری فرهنگی ماست. وقتی که من تو ونکوور صحبتم بود وابستگی و مهرطلبی و بیماری فردی و فرهنگی، واقعا هر جا من میرم جای پای این دوتا گرفتاری لعنتی رو در قرن 21 میبینم. هنوزم همین استدلالای احمقانه، چون من نیتم خوبه پس حق دارم هر کاری دارم میخواد بکنم. خب منم نیتم خوبه، میرم پسرمو تو اتاق عمل میکشم. من نمیدونم کی ما میتونیم بپذیریم که موضوع نیت ما نیست. من کدام نیت؟ نیت مالکیت، نیت کنترل، نیت یه نوع ارتباطی که ناشایسته و غلط و بده، مثلا باور نکردنی است. بسیار متاسفم، من نمیدونم. اگر همسرتون بذارید بشنون، بذارید پدر مادرشون هم بشنون، این مقدار به دشمنان من اضافه بشه بدم نیست. برای اینکه آخه خسته کننده است عزیز. آخه من شاهد هزاران زندگی برباد رفته به خاطر این روابط نامناسب مادرها و پدرها با پسر و دختراشون هستم دیگه. بچه رو از روز اول طبیعت به شما میده و میگه بچه رو الان بند نافشو ببر و دورش کن از خودت، و تمام عمر پدر و مادر باید بچه ها رو هول بدن که برن، نه اینکه اینا رو نگه دارن برای خودشون، برای که هیچی دیگه تو زندگی ندارن و با بچه ها مثل ملکشون رفتار کنن و بچه ها رو به خودشون و خودشون رو بچه ها معتاد کنن و بعدا این همه گرفتاری رو به وجود بیاد. برحال باش تأسفه، نمیدونم عزیز، هر واقعا فکر میکنم من حرفامو زدم و فکر میکنم هر کسی که شنیده میدونه من کجا ایستادم و بسیار متاسفم. بسیار متاسفم که ما همچنان ماجرای مادر و فرزندی و پدر و دختری رو تبدیل کردیم به یه گرفتاری و بیماری که هنوزم ادامه میدیم و دلمونم خوشه که چون دوست داریم پس حق داریم همه چیز رو نابود.
آقای دکتر، پس به نظرتون من واقعا هیچ راهی نیست که بتونم درستش کنم، یا واقعا اگه هم راهی باشه به نظر شما خیلی طولانیه این مسیر و من باید کل انرژی و
نه من تنها حرفی که به شما نه بس من اینجوری نخواهید من فکر کنم حرفامو زدم. من فرها چیزی که به شما میتونم بگم بچه دار نشید عزیز، بچه دار شدنتون اشتباه بزرگتر از قبل
درست
به حال مواظب خودتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر
از برنامه‌های عالی
که دارید.
قربان پای عزیز
من، خدا نگهدار.
شنگار اجمن با ما باشید.
فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد برای هممیهنانی که مقیم ایران و امریکا نیستند توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. به اطلاع کلیه هموطنان عزیز که ساکن ایران نیستند و در دیگر نقاط جهان زندگی می کنند اما خواهان خرید منازل مسکونی در ایالت زیبا و خوشاب و هوای کالیفرنیا هستند می رسانند. آنها می توانند بدون داشتن هر گونه مدارک مالی و یا سابقه کار و داشتن اعتبار در امریکا و با پرداخت 30-50% پیش قسط و دریافت 50-70% وام با نرخ بهره های بسیار کم به آرزوی خود رسیده و با دریافت اجاره ماهیانه به درآمد خود اضافه نمایند. برای اطلاع بیشتر و حائز شرایط شدن و همینطور آگاهی از دیگر برنامه های وام های مسکن با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
رامین آریان در مرسدس بنز انهایم، بفرمایید.
حد بزن برای چی باهات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز انهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز انهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
من خیلی خوشحالم که باید که باهاتون صحبت میکنم. من هم خانمی هستم که با تماس گرفتم، گفتم پدرم شیزوفرنی هستم و مادرم فوت شدن سر زای من. حقیقتش اینه که خیلی من راجع به موضوعی که میخوام باهاتون صحبت کنم، راجع به پسری که تو دانشگاه باهاش آشنا شدم. من تو مقطع کارگرانی باهاش آشنا شدم. بعد ما یه مدتی با هم آشنا بودیم، یعنی با هم دوست بودیم. بعد من چون که تشخیص دکترم روی من بایپولاره و من خب این موضوع آگاه نبودم که من نوسان قلبی دارم. خیلی مواقع با اینکه خیلی همدیگر رو دوست داشتیم، من رابطه رو قطع میکردم و پشیمون میشدم که چرا این کارو کردم. دو سه بار این کارو کردم و بعدش این آقا دیگه خسته شد از دست این کار من. و اینکه من وقتی که تو دانشگاه خب سنگین ترین دختر دانشگاه بودم و درسون ترین دختر دانشگاه بودم، وقتی که ایشون با من دوست شدن و از شرایط زندگی من با خبر شدن، بیش از پیش به من علاقه من شدن. و اینکه من یه مدت که با هم بودیم قبل از اینکه حالا رابطه رو حقیقت کنم، هی آشتی کنم، اصلا یه ماه اول اینطور بودش که من یه مقدار حالم به خاطر یه سری مشکلات خانوادگی که بهم تهمت هایی که زده بودن خیلی بد بود و خیلی گریه میکردم. ایشون تو اوج دوست داشتن من بود که رابطه‌مونو به خاطر اینکه خیلی منو دوست داشت ولی میدید که نگران حال منه و اینکه میترسید یه موقع من بهشون وابسته بشم و ایشون نتونن برای همیشه شما نتونیم برای همیشه با هم باشیم و ازدواج کنیم بدون اینکه به من بگم. ولی من فهمیدم این موضوع، ولی به من هیچی نگفتن، فقط الکی گفتن دیگه دوست ندارم. ولی بعدا هی اسمس میداد، حالمو میپرسید که دارم چی کار میکنم. رابطه رو با من قطع کرد فقط برای اینکه میدید چقدر حالم بده و نمیخواست بیشتر به حال بدی من اضافه شه، خدای نکرد. و اینطوری شدش که رابطه رو موقت قطع کرد و بعدش که دید حالم بهتر شده به من گفتش که میخوام باشه با هم باشیم دوباره و اینا. و راستش رو بعدش به هم گفت که به خاطر حال بدی تو این رابطه رو قطع کردم. ولی از اون موقع به بعد میترسید به من محبت کنه، یعنی خیلی کم محبت میکرد، فقط دوستش با هم باشه. ولی مثلا خیلی از کلمات محبت آمیز خیلی کم به کار میبرد چون میترسید بهش وابسته شم. از اول دوستمون میگفت که من نمیخوام تو وابسته من شی، بعد من نتونم شرایط زندگی تو رو فراهم کنم که تو آسیب ببینی. ما دو سال
مسئول از شرایط نصب کنید، از شرایط زندگی تو رو فراهم کنم که آسیب ببینی، یعنی چی عزیز؟
یعنی که شرایط زندگی تو رو میدونم که چقدر سختی کشیدی، تو لیاقت بهترین ها رو داری، من یه موقع نتونم بهترین زندگی رو برای تو فراهم کنم که تو آسیب ببینی.
خب
بعد
دو سال و نیم چی عزیز؟
چی؟
یه چیزی داشتیم گفتی دو سال و نیم.
بله، دو سال و نیم توی دانشگاه با هم بودیم. من شناخت کامل تقریبا داشتم از ایشون، چون تقریبا هر روز میدیدمش تو دانشگاه. واقعا پسرش سنگینی بود. و اینکه مشکل من از اینجا شروع میشه که من این نوسان حالم خیلی آزار میداد و ایشون از دست کار من ناراحت شد که من چرا هی رابطه رو قطع میکنم، آشتی میکنم. ولی آقای دکتر مشکل من اینه که الان مثلا من دو ماه بهش هیچ کاری نداشتم، یعنی شمارش رو که انقدر من بهش زنگ زدم بلاک کرد رو من، بعد بلاک کرد، بعد اسمس دادم بهش، بعد اصلا سیم کارتش رو عوض کرد. بعدش
تو فیسبوک بلاک هم کرد، بعد من با یه اکانت دیگه بهش پیغام میدادم. بعد از اینکه دیگه دو ماه هیچ کاری باهاش نداشتم، این آقا منو آنبلاک کرد و اومد تو پیجم. بعد من ادش کردم، ایشون اکسپت کرد، دوباره با هم یکم صحبت کردیم، چت کردیم. ولی بعدش که یه بار بهش گفتم مثلا من اینجوری ام میخوام باهات باشم و اینا، گفت نه فعلا من نمیتونم باهات باشم. ولی به هم اینو گفت، گفتش که مثلا تو دختر خیلی خوب و مهربون و فهمیده و مثلا اینجور چیزا رو بهم گفت. گفت هست، گفت من آرزوی داشتن دختری مثل تو رو داشتم ولی داستان ما جور نشد. و آخرش هم بهش گفتم که مثلا ما یه سری برنامه های کوه رفته بودیم، عکسای کوه گذاشته بودیم، بهم گفتش که میری کوه، برو کوه. گفتم من با هر کس دیگه هستم، احساس میکنم دارم به تو خیانت میکنم، حالا با تو هم نیستم ولی این احساسو دارم. گفت دیگه معذب نباش، این احساسو نکن. منم بهش گفتم باشه این احساسو ندارم، ولی بهش الکی گفتم چون احساسو دارم هنوز. بعدش مشکل اینجاست که من وقتی که میام کناس از سمت، یعنی به سمتش نمیرم، هیچ اسمسی نمیدم، هیچ خبری از من به اون نمیرسه، ایشون برمیگرده سمت من. ولی وقتی من میام سمت ایشون، ایشون دوری میکنه از من. چرا باید اینطوری باشه؟ باید آخر عاقبت من چی میشه؟ من با این وضعیت حالی که دارم باید چجوری میتونم زندگی کنم؟
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید. اولا ایشون به یک اعتبار اینو میخوام بدونیم، مسئول حال تو که نیست، اصلا اون که دکتر تو نیست که به من بگی چرا حال من رو بهتر نمیکن. چون میخواد زندگی خودش، پس بنابراین من اول مسئولیتی برای ایشون در اون جهت قائل نیست. دوم این که ایشون مثل تو حالش بد، ایشون هم یه مقدار گرفتاری ها و مسائل و مشکلات روانی ده. سوم این که او تو رو نمیخواد، تویی که این بازی رو در آوردی و با یه همچین تفسیر و تعبیری میخوای. این که تو رو نمیخواد چرا شما نمیدونم، اون حرفایی هم که به تو میزنه حرفای دروغه، اونا رو به این جهت میگه که تو اذیت نشی، فکر میکنه چون قصد آزار تو رو هم نداره ولی میخواد بره دنبال کارش. فقط وقتی تو ازش فاصله میگیری دوتا مشکل داره، یکی این که نگرانت میشه ولی بیشتر فکر کنه با یک کس دیگه هستی، اونم یه جور حسود و گرفتار این مسئول. یعنی چون تو به دلیل حال روانیت یه ویژگی ها و رفتارهایی داری که ممکنه در اون شرایط خوب اصلا خیلی هم جالب و جاذب باشی و خیلی دلش تو رو اون موقع ها بخواد. میدونی مثل چیمونه؟ مثل اونه که آدم بره خرید بکنه ولی پول نده، بره غذا بخوره ولی پول نده. بنابراین ایشون اون تو رو دوست داره، اما چون هزینه تو سنگینه، کنار تو بودن با خودش زحمت ها و درد ها و درد و سرا و مشکلات دیگه ای داره، اون وقتی مقایسه میکنه میگه نه این بستا اصل با اون نیش زنبوره سازگاری نداره و میخواد بره دنبال کارش. اما وقتی که تو ازش فاصله میگیری یه مرتبه یاد اصل تو میفته و نگران اینه که تو با کس دیگه ای باشی، یعنی همون حرفایی هم که تو میزنی که من اگر نمیدونم به کوه برم با کسی دیگه احساس خیانت به تو بازم. پرت و پلاهایی که سرهم میکنید در حالی که معنایی نداره، اینا فقط یه مقدار بازیاییست که آدما برای محبتی که نیست و عشقی که نیست و امیدی که به داشتن یه همچین احساساتی هست سرهم میکنند و به هم دیگه میگن. عزیز نمیدونم، چون من شناختی از تو ندارم که چه اندازه خودت ماجرای بیماری پدر و گیر و گرفتاریاش فقط به صورت بایپولار و دو قطبی یا منیک دیپرشن سراغ تو اومده یا نه، این بده چه خبرهای دیگه هست، اختلالات شخصیتی چیه. ولی اگر بخوام صمیمانه و صادقانه به تو بگم، این رابطه ایست مبتنی بر دو تا آدمی که همدیگر رو در سطح و ظاهر میخوان، وقتی هم که مسئولیت و تعهدی نباشه او تو رو میخواد، وقتی که بخواد با تو خوب و خوش باشه تو رو انتخاب میکنه، اما حاضر نیست قبل و بعدش رو بده. درست مثل آدمی است که امیدوارم اذیت نشی، میره دستشویی میاد این که حالا یه دو ساعتم اونجا تشریف داشته باشید با هم باشیم و دیگه نداره. و چون اونم گیر و گرفتار تو هست و ضمناً به نظر من با توجه به نوع حرفایی که تو میزنی و اینکه تو وقتی که دفت بیکنی اون سراغ تو میاد، به خاطر اینه که فکر کنه تو واقعا رفتی و اون یه جوری گوشه ذهنش از اینکه تو رو دیگری داشته باشه و یا دیگری تو رو نفهمه یا اذیت بکنه، ای بسا با حسن نیتی هم کمکی کنارش باشه ناراحت میشه. ولی به من میگی اسم این رابطه است؟ نه. به من میگی این فایده ای داره؟ حتما نه. به من میگی اصلا تو با این ویژگی‌هایی که خودت داری توصیف میکنی عزیز، تا زمانی که واقعا بهبودی کامل پیدا نکردی و از یه ثبات و قراری برخوردار نشدی و دو سه سالی از حال خوبت نگذشته، که قرار نیست خودتو به همچی خطری بندازی. این درست مثل این که تو بگی من مست میکنم، حالا اگرم دلم خواست یه 5 دقیقه نه زیاد 10 دقیقه پشت فرمون میشنم و در تو 10 ثانیهش هم میتونی خودت و دیگری رو به کشتن بدی. اینه که من این رابطه رو خراب، این رابطه رو نامناسب میدونم، نه به خاطر او، به خاطر آنچه که هر دوتاتون هستید و یا کارهایی که در ارتباط با هم انجام دادید، و بی خودی این ماجرا که من قطعش میکنم وصل میشه و نمیدونم منو پس میکنم و از یه راه دیگه میرم و اینجوری میکنم و معلش نمیدونم، این همش یه بازیاییست که دوتایی به صورتی که توصیف کردم دارید انجامش میدید، ولی اسم این واقعیت نه، اسم این آخر عاقبت خوب و خوشی داره حتما نه، به جایی میرسه حتما نه، فقط میتونه بازی شما باشه تا زمانی که بازی دیگری پیدا نکردی و یا در حال زمینه باشه برای این که به خودتون و به همدیگه آسیب بزنید. عزیز به نظر من ازش باید بیای بیرون و خودت از این ماجرا بیرون بیاری، برو سراغ معالجه خودت، یعنی برو سراغ این که حال خودت رو خوب کنی. مهم نیست که کی به تو میگه فوتبال بازی کنیم یا بسکتبال یا تنیس، وقتی پات شکسته اول پاتو درست کن، بعدن حالا هر بازی خواستی و یا نخواستی رو میتونی انجام بدی. من بیشتر اون اینجوری میبینم عزیز.
درسته. بعد آقای دکتر یه مشکل دیگه ای که هست میتونم بگم؟
بگو عزیز.
ببینم آقای دکتر، من یه مشکلی که دارم اینه که بیدلیل از دیگران برم میاد. مثلا یه بچه، الان گفتیم به معالجه خودم فکر کنم این موضوع یادم اومد. ببین مثلا یه بچه همسایه مثلا میاد دم در سلام کنه، اصلا این بچه به من هیچ بدی نکرده ولی من دلم میخواد خفش کنم، یا اینکه چه میدونم مثلا یکی داره که کیک میخوره بیدلیل اعصابم خرد میشه، هیچ کاری به من نکرده ولی من اعصابم از اون کارش خرد میشه، نمیتونم چرا.
خب نه ببین عزیز، فلان چند سالته؟
25.
خب ببین عزیز، من دیدی که تو صحبتم با توجه به نوع حرف و استدلالی که کردی اشارتی داشتم که من نمیدونم چقدر بیماری اسکیزوفرنی پدر غیر از ماجرای منیک دیپرشن به تو چه چیزای دیگه داده یا چه اختلالات شخصیتی رو در تو موجب شده، اونو من نمیدونم عزیز، ولی به همین جهته که چون استدلال تو شنیدم میدونم حتما خبرهای بیش از دو قطبی مطرحه و باز به همین دلیله که مواردی از این قبیل تو رو آزار میده. حالتی که تو داری نشون میدی یه مقدار شبیه اسکیزوافکتیو، اسکیزوفرنیست ولی اسکیزوافکتیو دیسوردره و خوشبختانه از طریق دارو و روان درمانی خیلی کارا میشه براش کرد، ولی من اگر جای تو باشم، چون نه رابطه نه ازدواج نه بچه هیچ کدام مسئله و مشکل تو رو حل نمی کنه، بر مسائل و مشکلات تو اضافه میکنه. رابطه سطحی گذرا بدون تعهد بدون مسئولیت، میخوای داشته باشی داشته باش، اون انتخاب توه، من باش مسئله ندارم، ولی اینکه بخوای در ارتباطی قرار بگیری و ازش آینده‌ای بسازی و یا در خودت حس و احساسی رو براش بپا کنی، اونا برای تو درست نیست. یعنی تو درست مثل آدمی مونی که پات شکسته، حالا حرف من به تو این است که هیچ کس رو بغل نکنیم ورمون ور ببر، چون این پای شکسته تو کارو بدتر و خرابتر میکنه. همین و همین، ولی دیگه بخوای بیش از این حرکت کنی مسئله است. اون حالاتی هم که پیدا میکنی نشون دهنده اینه که همونطوری که گفتم خبرهای دیگه یه هست. اینکه توصیه من به تو اینه که دکتری باید که باش کار میکنی بیشتر کار کنی، مواظب دارو درمانی و روان درمانیت باشی، حال خودتو اگر بهتر کردی و کنترل خودتو به دست آوردی اون وقت میتونی انتخاب کنی، ولی این به نظر من ظرف چند ماه و ای بسا یکی دو سال آینده ممکن است، برای که مواردی از این قبیل مقدار زیادی کار داره، ولی امیدوارم از دخترش بر بیای بتونی اونا رو حل کنی عزیز. به هر حال برای من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
مرسی ممنونم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. تمنام.
مرسی ممنون.
شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. فقط یادآور میشم که 18 و 19 اکتبر من در تورنتو خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. یک شنبه 26 در UCLA کنفرانس از سنت تا مدرنیته رو دارم، 5 تا 8 بعد از ظهر که آگاهی بیشتر رو باز به اطلاع شما خواهم رسوند. به امید گفتگوی شما با شما در برنامه امروز بعد از ظهر ساعت 4 روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائمی باشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB-5 E2 تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس بگیرید.
کباب کوبیده بیف و کباب کوبیده مرغ الماس برای اولین بار بدون استفاده از سیخ، قابل تبخ در کمتر از 10 دقیقه برای گریل یا ماهیتابه. طعم واقعی کباب کوبیده ایرانی، تارد و خوشمزه. جوجه کباب الماس تهیه شده از سینه مرغ تازه، خوشمزه و آبدار حتی بعد از پخت، با عطر و طعم کره ای لیمویی. یک غذای لذیذ و سالم با پخت آسان برای گریل، تابه یا فر. الماس، تحولی نوین در صنایع غذایی. الماس رو به خاطر بسپار.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره. در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارن هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
پیامی بسیار مهم برای آینده شما از دکتر سازان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال در مورد تنظیم قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا در زمان طلاق. هرگز چشم بسته و یا از روی احساسات ازدواج نکنید، چون حتما پشیمان خواهید شد. یکی از پیچیده‌ترین قوانین در آمریکا قانون ازدواج